سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آداب هیئت‌داری، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آثار و فواید تشکیلاتی به نام هیئت این است که مؤمنین در جمع‌های کوچک دور همدیگه جمع میشن، با هم ارتباط میگیرن حول یک محور مشخص که طبیعتاً ذکر اهل بیت عصمت و طهارت هست. البته جلسه قبل هم عرض کردم که یک هیئت کامل و جامع این است که هم به فکر بپردازه، هم به ذکر و ذکر هم به ذکر قرآن، هم به ذکر عطرت. اما تجمع مؤمنین دور هم دیگه خصوصا حول یک محور واحد و اونم محبت اهل بیت عصمت و طهارت، اسرار و آثار بسیار زیادی داره. به این سادگی نمیشه برکاتش رو احصا کرد. اهل بیت عصمت و طهارت خودشون درباره چنین تجمع‌هایی که مؤمنین دور هم دیگه جمع بشن عبارات خیلی عجیبی دارن که من برخی از این عبارات رو برای شما بخونم، بعد بپردازیم یه مقدار به توضیحش. از دل همین اهتمامی که اهل بیت عصمت و طهارت به تجمع مؤمنین دور هم دیگه دارن، میشه کلی آداب هیئت و هیئت‌داری رو هم به دست آورد. مثلا از امام باقر علیه السلام یا یکی از ائمه معصومین علیه السلام نقل شده است که اتخلون و تحدثون و تقولون ما شئتم. آیا با هم دیگه شما شیعیان خلوت میکنید، با هم حرف میزنید؟ خیلی خودمونی و سادش جلسه گرده و گفتگو با هم تشکیل میدید، دور هم جمع میشید. موضوعیت داره این حرکت. بعد راوی میگه من پاسخ دادم ای والله لنخلو و نتحدث و نقول ما شئنا. بله به خدا قسم ما با هم دیگه دور هم جمع میشیم و گفتگوهایی که میخوایم انجام میدیم. وقت اون گفتگوهایی که میخوایم انجام میدیم علی القاعده گفتگوهاییست بر محور ولایت، گفتگوهایی بر مبنای معارف اهل بیت. وقت امام معصوم میفرماد اما والله لوددت انی معکم فی بعض تلک المواطن. به خدا قسم من دوست داشتم در برخی از این مجالس با شما میبودم. امام آرزو میکنه ای کاش من تو این مجالس با شما حاضر میشدم. یکی از صاحبان دل میگفتش که، یا به تعبیر دقیق تر یکی از صاحب دلان میگفتن که این غلطه، ذاکران اهل بیت بعضا میگن که یه کاری کنیم امام زمان ارواحان الله الفدا نظر کنه به مجلس، حضور پیدا کنن. شون میفرمود اصلا بدون عنایت حضرت جلسه ای تشکیل نمیشه، بدون حضور حضرت اصلا جلسه تشکیل نمیشه. مثلا این که ما آرزو کنیم حضرت بیان یه آرزوی غیر ضروریه، چون اصلا میان حضرت. منتها خب باید آرزو کرد حضرت عنایت بیشتری داشته باشند و الی آخر. بعد میفرماد اما والله انی لأحب ریحکم و ارواحکم. به خدا قسم من بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم. واقعا هم وقتی شما میرید توی هیئت بالاخره یک فضای لطیف نورانی دیگری در اونجا حاکمه، فرق میکنه با هر تجمع دیگری. بعد میفرماید که و انکم علی دین الله و دین ملائکته، شما بر دین خدا و دین ملائکش هستید، فاعینونا به ورع این و اجتهاد، با تقوا و ورع و تلاشتون ما رو کمک کنید. باز در یک کلام دیگری از امام صادق علیه السلام شبیه همین سخن هست، طلاق و تحادث العلم، همدیگر رو ملاقات کنید و معارف ما اهل بیت رو به همدیگه منتقل بکنید، مباحثه علمی بکنید. همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم انشاءالله مورد قبول باشه. بعد میفرماید حدیث ما قلبها رو جلا میده. بعد میفرماید که و بالحدیث احیاء و امرنا، با سخن از ما گفتن، با سخن ما گفتن و نقل کردن احیا میشه امر ما. فرحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت بکنه کسی که امر ما رو احیا میکنه. دوباره بذارید من یک روایت دیگر رو بخونم. تکرار این روایت ها پشت سر هم دیگه به زبان های مختلف توسط ائمه هدا ابعاد اهمیت موضوع رو یک کمی به ما بهتر نشون میده. باز امام صادق علیه السلام از کسی سوال میکنن، تجلسون و تحدثون، میشینید با هم و حرف میزنید با هم؟ گفت بله آقا، نعم جعلت و فداک، بله فداتون بشم. بعد فرمود ان تلک المجالس احبها، ما این مجالس رو دوست داریم. فاحیو امرنا یا فضیل، احیا کنید امر ما رو ای فضیل. فرحم الله من احیا امرنا، و خدا رحمت بکنه کسی رو که احیا بکنه امر ما رو. در روایت قبلی بحث محادثه علمی بود، گفتگوی علمی بود، یعنی می فرماید که شما گفتگوی عالمانه دارید یا نه در این جلسات. حالا ببینید اینجا جدای از حدیث و گفتگوی علمی یه نکته دیگر هم امام صادق علیه السلام بهش اشاره می فرماید من ذکرنا او ذکرنا عنده، کسی به یاد ما بیفتد، ما را به یاد بیاورد، یا نزد او ما را یادآوری کنند. فخرج من عینه مثل جناح ذباب، به اندازه بال مگسی عشق از چشمش خارج بشه. غفر الله له ذنوبه، خدا گناهان او را خواهد بخشید. ولو کانت اکثر من زبد البحر، از کف دریا این گناهان بیشتر باشه، باز خدا گناهان او رو عفو خواهد کرد. خیلی عجیبه مجالست و نشستن شیعیان با یکدیگر، بعد درش حرف علمی بزنند و اشکی بریزن برای اهل بیت. کاملا واضح موضوع، اینا مبانی هیئت‌داری است. بعد انشاءالله آدم از این مبانی الهام بگیره وارد آداب هیئت‌داری هم بشه. یا در کلام دیگری باز از امام صادق علیه السلام می فرمان هر چیزی در عالم یه سیدی داره، یه آقایی داره، یه سروری داره. الا و ان لکل شیء سیدا، برای هر چیزی سیدی در عالم هست. و سید المجالس مجالس الشیعه، سید و آقا و سرور مجالس، مجالس شیعه است که دور هم دیگه جمع میشن. من امیدوارم با این عبارات و با این کلمات نورانی ائمه معصومین ما به مقوله‌ای به نام هیئت به عنوان یه مقوله خیلی مورد اهتمام اهل بیت نگاه بکنیم، و به نیت معنوی، نه صرفاً به نیت فرهنگی، تو این گونه مجالس حاضر بشیم و قلباً خودمون رو ملتزم بدونیم که تو این جلسات مشارکت بکنیم. حالا هر کسی بالاخره چراغ هر هیئتی رو روشن نگه می‌داره دیگه. در سخن دیگری از امام صادق علیه السلام می‌فرماید اتقوا الله و کونوا اخوة برره، تقوای خدا رو داشته باشید. بعد ضمن این تقوا یه مصداقی رو تصریح می‌فرمان: برادران نیکوکاری باشید در حق یکدیگر، با هم برادری کنید و نسبت به همدیگه بر رو نیکوکاری داشته باشید. کنار این هیئت‌ها دیدید صندوق قرض الحسنه را می‌افته، بالاخره دست هم دیگر رو می‌گیرن. متحابین فی الله، در راه خداوند متعال به هم محبت کنید. متواصلین، متراحمین، با هم دیگه وصلت داشته باشید و این ارتباط های خودتون رو حفظ بکنید. و متراحمین، به هم رحم کنید، به هم مهربان باشید. تزاورو و تلاقو، زیارت کنید هم دیگر رو، ملاقات کنید هم دیگر رو. و تذاکروا امرنا و احیوه، و امر ما رو احیا کنید، به یاد ما باشید و امر ما رو احیا کنید. من اصلا نمیدونم مصداق این سفارش های مؤکد اهل بیت اسناد و طهارت علیهم السلام چی میتونه باشه جز هیئت یا اموری شبیه به این. اصلا انگار ائمه هدی علیهم السلام جشن میگیرن ما دور هم جمع میشیم به عنوان اهل بیت، به عنوان ذکر اهل بیت، به عنوان احیاء امر اهل بیت دور هم دیگه جمع میشن مؤمنین، ائمه هدی علیهم السلام جشن میگیرن گویی. خیلی عبارات عجیبیه. حالا باز من یک روایت دیگری برای شما بخونم دیگه، با این همه روایت فکر نکنم شرح دیگه ای لازم باشه. میفرماید از امام صادق علیه السلام: به داوود ابن سرحان فرمودن یا داوود، ابلغ موالی عن السلام، یاران من رو سلام برسون. و انی اقول، و بهشون بگو که من میگم چی؟ رحم الله عبدن اجتمع مع آخر، خدا رحمت بکنه کسی رو که از شیعان ما، از دوستان ما با دیگری جمع بشه، با دیگری به اصطلاح مشارکت کنن و تجمع داشته باشن. فتذاکر امرنا، با هم دیگه یاداوری کنن امر اهل بیت رو. حالا دیگه هر موضوعی در امر اهل بیت بخواد مطرح بشه که بالاخره برگرده به موضوع ولایت و امامت و محبت اهل بیت صلوات و طهارت، دیگه یا کلماتشون باشه یا تاریخشون باشه، به هر حال. فإن ثالثهما ملکون، هر دو نفری دور هم دیگه جمع میشن، سومیشون یه ملکی است که یستغفر لهما، استغفار میکنه برای اونها. تا میرید تو هیئت ملکی میاد شروع میکنه استغفار میکنه برای شما. طبیعتاً تجمع که افزایش پیدا میکنه، تعدادش، تعداد این ملائک افزایش پیدا میکنه. و مجتمع اثنان علی ذکرنا الا باح الله تعالی بهما الملائکه، هیچ دو نفری از بچهای شیعه، از موالی ما، از شیعیان ما جمع نمیشن مگر اینکه خدا به اون جمع مباهات میکنه پیش ملائکه، افتخار میکنه پیش ملائکه. فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر، جمع شدید مشغول ذکر بشید. فإن فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، در جلسه شما، در ذکر و یاد شما، در گفتگوهای شما احیاء امر ما نهفته شده و نتیجهش اینه که امر ما احیاء میشه. و خیر الناس من بعدنا من ذکر و امرنا و دعا الى ذکرنا. هیئت‌داری رو هم دیگه حضرت اشاره می‌فرمایند. و بهترین مردم، بهترین مردم بعد از ما، کساس مندا کره به امرنا، گفتم ذکره، مندا کره به امرنا و دعا الی ذکرنا، کسی که یادآوری کنه امر ما را و دعوت بکنه به ذکر ما، دعوت کنه مردم رو بیان به یاد اهل بیت بیفتن. بهترین خلق خدا کسی که دیگران رو دعوت میکنه به یاد خدا بیفتن. خیلی عجیبه. باز روایت دیگری که من مضمون این روایت رو جلسه قبل اشاره کردم، از قول امام رضا علیه السلام: من جلسه مجلسن، کسی که در یک جلسه شرکت بکنه که یحیی امرنا، امر ما در اون جلسه احیا بشه. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، قلبش نمیمیره وقتی دلها میمیرن. خیلی اهمیت داره، یعنی در اون امتحانهای سخت این قلبش نمیمیره. خب شما در این مختصر به وضوح دیدید که چقدر تأکید میکنن بر جلسه و جمع شدن مؤمنین دور هم دیگه. وقت بعضیا غیر منصفانه و ظالمانه برمیگردن میگن این هیئت ها از دوران صفویه را افتاده. خیلی حرف زوریه به خدا قسم. آخه ما این میشه امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام اینقدر سفارش فرموده باشن دو نفرتون دور هم دیگه جمع بشید، چند نفرتون دور هم دیگه جمع بشید، برای ما عشق بریزید، اینقدر سفارش کرده باشن دور هم جمع بشید، حدیث ما رو بگید، دور ما هم دیگه جمع بشید، یاد ما اهل بیت بکنید، یا در سفارش های دیگری که حالا من در جلسات دیگر خواهم گفت چقدر سفارش شده به روزه. خب سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جلسه قبل دیدیم، این همه سفارش فرموده باشن بعد شیعه هزار سال این کار رو نکرده باشه، تو همین 400 سال اخیر یه دفعه شروع کرده، بعد بگیم اینم دستساز و بدعت صفویه بوده، این خیلی ظالمانه است، خیلی سخن ظالمانه است. بعضی از این روشن فکرها انگار خوششون میاد، روشن فکرهای غیر مقید به سخن عاقلانه گفتن، ولی روشن فکر خوب که در واقع رهبری میکنه جامعه رو، رهبری میکنه دلها رو، خوششون میاد همجوری حرف ببافن دیگه، همجوری میبافند همجوری برای خودشون. بله فلان موضوع از فلان زمان شروع شده، قبل از اون نبوده. من شنیدم یک کسی گفتش که در یک گفتگویی که با هم دیگه داشتیم میگفتش که دولت ها در مسائل فرهنگی نام 100 سالی است که دخالت کردن. کجا دولت ها 100 سالی که دخالت کردن؟ تمام تواقیت در طول عالم دخالت کردن، دولت هم دیگه، دولت که اسم خاص که نیستش که، اسم عامه همه تواقیت. آیه قرآنش هم خوندم، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب این تواقیت مردم رو از نور به ظلمت میبرن، خب این دخالت فرهنگیه که تواقیت دارن. قصتش هم قرآن میفرماید، اصلا خیلی موضوع روشنیه، خیلی موضوع پیچیده نیست شما زحمت بکشی میری مطالعه کنی، میگی در 100 سال اخیر دولت‌ها شروع کردن به دخالت در امور فرهنگی. یا مثلا خیلی از این اتفاقها میفته. میخوام یه نمونه مثال دادم که بگم فقط تو این زمینه نیست، خیلی عادت بدیه که حرفای بیدقتی زده میشه برای زمان بندی های خاص بی خود. مثلا در ارتباط با ولایت فقیه میگن بله از زمان حضرت امام بحث ولایت فقیه شروع شد، علما قبلا نداشتن هم چیزی رو. ببخشید چیه چجوری زندگی میکرده؟ با ولایت مراجعش زندگی میکرده؟ حالا تصریح میفرمودن یا نه اون یه بحث دیگری است، بسیاری از علما قبل هم تصریح فرمودن، منتها خب بعضیا دوست دارن یه زمانی بگذارن برای کارهای خیلی مهم، بگن این دیرپا نیست، این از قدیم نبوده، بعد اصالتش رو زیر سوال ببرن. بنده در جلسه قبل از سیره ائمه هدا علیهم السلام استفاده کردم و سوابق ریشه‌دار این موضوع رو خدمت شما عرض کردم. دیگه ما به این بخش از سوابق اشک بر ابا عبدالله الحسین هم نپرداختیم که انبیاء گذشته می نشستن گریه می کردن برای ابا عبدالله الحسین، که دیگه حالا اون فصل جداگانه و مفصلی است. پس شیعیان سفارش شده که دور همدیگه جمع بشن، این دور همدیگه جمع شدن دلها رو به همدیگه نزدیک می کنه. خب یه نکته رو که توضیح بدم و عرض آخرم باشه این است که هیچ گروهی مانند کسانی که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در دلشون هست، تجمعشون اینقدر فائده و اینقدر زیبایی نداره. چرا؟ برای اینکه بهترین محبت‌ها، بهترین ارتباط‌ها، بهترین دوستی‌ها بین کسانی است که این افراد همه یک نفر رو شدیداً دوست داشته باشن. میدونید، و الا بقیه محبتاشون اونقدر اصالت نداره. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت معلوم میشه که رفقا همه دشمن هم دیگن مگر اهل تقوا، اونا دوست هم دیگن. در آیه کریمه دیگری هم دوباره به این مضمون اشاره شده یا به این مطلب، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیامبر اکرم هستند اینها نسبت به همدیگه مهربان هستند. مهربانی و محبت بین افراد دو جوره، یا خودخواهانه است یا غیر خودخواهانه. خودخواهانه، من مثلا یه چیزی رو میپسندم، اینو در اون فرد میبینم پس اون فرد رو میپسندم، پس من دنبال تمایل خودم هستم، به خاطر حب نفسی که دارم، به خاطر چیزایی که دوست دارم یه نفر رو میپسندم. اینا محبت های خودخواهانه است. محبت های خودخواهانه زیاد رمق نداره، زیاد دائرش گسترده نیست، زیاد استحکام نداره، زیاد لذت هم نداره. اما محبت هایی که افراد دارن به این دلیل، چون هر دوشون یکی رو دوست دارن خیلی شدید، به هم علاقه پیدا میکنن. در روایت هست محبت بین دوستان ما، بین دوستان ما محبتی هست که سرعت این محبت از گسترده شدن سیل در یک وادی، در یک دره‌ای، در یک جایی که سیل بیاد چجوری پر میکنه اونجا رو، محبت بین دوستان ما اینجوری شدید میشه. من تو جبهه واقعا این رو میدیدم. در دوران دفاع مقدس یکی از مهمترین تجلیگاه‌های معنویت در دفاع مقدس محبت بین بچه‌ها بود و یکی از عوامل اصلی حضور در جبهه بود. مرگ می‌ترسیدن بچه‌ها، اینجوری نبود که همه بالاخره شهادت رو در اوج پذیرفته باشن، بالاخره دلنگرانی داره، ولی این محبت بین افراد عجیب قدرتی داشت. مثلا فرمانده شون رو دوست داشتن، یه محبت های عجیب غریب، الان شما اصلا نمونه شو نمیبینید، یعنی نمیتونید تصور بکنید چجوری، نه که هیجان داشته باشن. من یه جایی صحبت میکردم، مثلا حاج احمد متوسلیان تو لبنان اسیر شد، ما 2 ماه اونجا بودیم، به ما نگفتن، یعنی واقعا میترسیدن ما یه کاری دست خودمون بدیم، یه بلای سر خودمون یا سر کسی بیاریم. از بس بچه ها این علاقه شدیدی بود. محبت بین مؤمنین محبت خیلی شدیدیه، به شرطی که این مؤمنین همه محبتشون به مولاشون خالص باشه و دقیق و عمیق باشه. این محبت رو که متحابین باشن، متواصلین باشن، این محبت رو جای دیگه نمیتونید شما پیدا بکنید. لذا من میخوام عرض بکنم خدمت شما، هیئت یک جامعه نمونه است و ما باید این رو تشدید کنیم. خیلی جالبه، غیبت از زنا بدتره، غیبت از 40 تا گناه کبیره بدتره، غیبت خیلی چیز بدیه. خب مؤمنین چجوری غیبت نکنن؟ یکی از راهاش اینه که علاقه داشته باشن. یکی از مهمترین جایگاه های امتحان مؤمنین اینه که به هم، یکی از مهمترین جایگاه های امتحان مؤمنین امتحان درباره برادران دینیه، و شما بخواید تو این امتحان ها رفوز نشید تقریبا امکان نداره، مگر اینکه در مجالس مؤمنین شرکت کنید، محبتتون با هم دیگه بیشتر بشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جون من میخوام از شما دعوت کنم، بیاید قیام کنید، ما شما رو یاری میکنیم و بالاخره مسئله ظهور محقق بشه. آقا هی حالشون میپرسیدن، طرف میگفت آقا من از شما تقاضا دارم برای قیام. حضرت فرمودن خب شما آماده اید؟ گفتن بله. حضرت فرمود دست میکنید تو جیب هم دیگه پول از هم بردارید بدون اجازه، بدون که کسی ناراحت بشه؟ گفت نه، اونقدر هم که دیگه بی حساب کتاب نیست. فرمود پس شما آمادگی ندارید ما قیام کنیم، یاران آخرین امام اینجوری هن با هم دیگه. حالا بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما نمیخواد دست و جیب هم دیگه بکنیم، راحت از اموال هم دیگه استفاده کنیم، اونقدر برادر بشیم با هم دیگه، حداقل اینقدر بیرحم نشیم با هم دیگه. بعضی وقتا تو بچه مذهبی ها بیرحمی هایی دیده می شود عجیب و غریب، معلوم میشه این حیاتی نیست. تو چجور دلت میاد؟ دل بخواد تربیت بشه در محبت دوستان اهل بیت، لاجرم باید راههایی رو انسان اتخاذ بکنه. یکی از بهترین راهها همین مجالسات است، همین تجمع ها کنار هم دیگه است. هیئت ها در دوران دفاع مقدس نقش کلیدی داشتن، دور هم جمع شدن، به هم علاقه پیدا میکردن. مراسم نیز هیئت، محفل انس، محفل انس مؤمنین با یک دیگر. فقط هم محفل انس مؤمنین با پروردگار عالم نیست، محفل انس مؤمنین با اهل بیت اسلام و طهارت فقط نیست. و این خیلی از نظر راهبردی نکته کلیدی هست در تزکیه نفس انسان. محال است کسی پاک نفس باشد و صفای باطن داشته باشد در حالی که دیگر مؤمنین را دوست ندارد، به مؤمنین مهر نمی‌ورزد. شما باور نکن، بشنو باور نکن، از این گوش وارد میشه اون گوش در میاد. آقا فلانی آدم با صفایه. نمیشه، من باور نمی‌کنم، اصلا امکان نداره. چرا؟ چون متحابین در راه اهل بیت نیستن اینها، متواصلین در راه اهل بیت نیستن، متراحمین نیستن که به همدیگه رحمت بیاورن، محبت پیدا کنن. هیئتی ها باید با هم رفیق بشن، با هم اردو برن. حالا ببینید از همین حرفا چقدر آداب در میاد، زمینه های محبت بین خودشون رو افزایش بدن و در نظر داشته باشن که جایی مثل هیئت که محل تجمع مؤمنینه، اهل بیت یه همچه انتظاری دارن. اهل بیت ما رو اینجا دور همدیگه جمع میکنن تا محبت ما رو نسبت به همدیگه بیشتر بکنن، ما مقدمه ساز ظهور بشیم، نه کمتر هم نه. نمیشه مؤمنین به هم بی‌اعتنا باشن. شهر عجیبی پیدا کردیم ما، مؤمنین تره برای همدیگه خورده میکنن، قصه برای همدیگه نمیخورن، دلشون تنگ برای همدیگه نمیشه. بعد چند وقت همدیگه رو دیدن، اه توی دوباره تو رو دیدم، این مزاحمه من جلو چهره قیافت برم کنار. یه جوری داره میگه که انگار این محبت ها، این وصله ها واقعا باید صورت میگیره و توی این مجالست ها این محبت ها واقعا شکل میگیره، جایگزین هم نداره. البته مسجد هم کاری شبیه به این رو تا حدی انجام میده، قبول دارم، منتها وقتی موضوع اهل بیت به صورت خاص مطرح میشه خیلی شدیدتر میشه، یعنی کارکردش از مسجد هم میره بالاتر، مگر اینکه یک کسی مسجد رو مثل یه هیئت اداره بکنه دیگه، چه شود، نور و علا نور میشه. ولی به هر حال تجمع مؤمنین کنار هم دیگه بر موضوع اهل بیت، برای مذاکره علمی، برای گریه کردن برای اهل بیت، یک موضوعی است که تأکید شده و سفارش شده. آثارش چیه؟ محبت بین مؤمنین. حالا شما در آدابش این مسئله رو بیار، چه آدابی پیدا میکنه واقعا آدم یک کمی فکر بکنه. میومدن از ائمه مودل علیهم السلام میپرسیدن که آقا حقوق برادران دینی رو برای ما ذکر کنید، حضرت میفرمودن که نه، همونی که میدونید بسته. حالا ظاهرا افراد مطلعی بودن، افرادی بودن که تا حد زیادی آگاهی داشتن، ولی خب می‌خواستن این مقدار آگاهیشون رو بیشتر کنن. بعد حضرت می‌فرمودن که نه، همون مقداری که می‌دونید بسه. می‌گفتن چرا بیشتر نمی‌گید؟ می‌فرمودن نمی‌تونید رعایت کنید. اینقدر حقوق برادران دینی رعایت کردن کار دشواریه. و علامت رشد محبت یک محب اهل بیت، علامت صداقت محبت او، محبت به دوستان اهل بیت. حضرت آیت الله العظما عراقی، خدا رحمتشون کنه، یکی از مراجع بزرگواری که جوانی‌هاشون همراهی داشتن با حضرت امام، خاطراتی از امام نقل می‌کردن. بعد از امام هم چند سالی در کسوت مرجعیت مردم گروهی به ایشون مراجعه کردن. ایشون خاطری رو نقل می‌کنن از حضرت امام دوران جوانیشون، می‌فرمودن که ما طلبه بودیم با هم، حالا شاید اون عالمی که در همدان از دنیا رفته بوده نامشون آقای انصاری همدانی بوده، فرمودن که عالمی در همدان از دنیا رفته بود، ما به ایشون و امام عرض کردیم که یه عالمی در همدان از دنیا رفته، تشییع جنازه‌ش میاد بریم. ایشون نمیشناختن اصلا اون عالمو. در تشییع جنازه اون عالم حضرت امام آقا سید روح الله گریه ای میکردن. آقای عراقی نقل میکنه که هر کی به امام نگاه میکرد فکر میکرد ایشون یکی از مریدان اون عالم بوده، یکی از آشناها، یا کلمه‌شون اینه، یکی از بستگان اون عالمه، در حالی که من میدونستم امام اصلا ایشون رو نمیشناسه. ولی بعضیا چی بگم، فقط مریده که از خدا، بقیه رو آدم حساب نمی کنه. میگه ما بزرگتر رو میبینیم، بقیه رو حساب نمی کنه. نمیشه، نمیشه شما دور بزنید مؤمنین و شیعیان رو، برید در خونه اهل بیت. شما وارد یه هیئت میشید میخواید بگید جانم ابا عبدالله الحسین، دمه در که وارد میشید باید بگید جانم محبین ابا عبدالله الحسین. این واقعا از ته دل، از صمیم دل باید این قلیان محبت در جانتون جاری بشه و همین جلسات هیئت این کار رو انجام میده. خصوصا اگر آدم مراسمی نره، هی نوک بزنه یه سر اینجا یه سر اونجا، اونم به جای خودش یه حسنی داره ها، ولی اونس پیدا بکنن، یه گروهی به هم دیگه اردو بگذارن، چایی بخورن، گرده کنن، گپ بزنن، مثلا سر شام مزاح کنن، مثلا شامی در کار باشه مثلا، و این محبت ها و اونس ها. آقا ما کجا بریم رفیق پیدا کنیم، کجا رفاقت کنیم، کجا محبت خودمون رو افزایش بدیم؟ در مجالس اهل بیت، چون اصلا اونجا استعدادش هست، جاش هست. دو نفر یک مولایی رو بهش علاقه دارن، نتیجه چی میشه؟ اینا به همدیگه راحت تر علاقه پیدا میکنن. این علامت صداقت محبتشون به مولا هست، ولی جذب زده شدن. یک شعری داره که هر کس به کسی نازد من هم به تو می نازم. خب این شعر در جای خودش زیبایی داره، من نمیخوام شعر رو خراب بکنم. شعر هیچ وقت با یک برخورد منطقی نباید تحلیل بشه، ولی آدم میتونه ایراد بگیره دیگه. نه، اونجوری نیست که هر کس به کسی نازد من به هم به علی نازم، یعنی من فقط آقا رو دارم برای این که بهش بنازم. نه، ما رابطمون برای این حرفاست. هر کس به کسی نازد من برای آقا میمیرم. من ارتباط قلبیم با حضرت یه جور دیگه است. من فکر میکنم کسانی که اهل قرمزته هستن یا اهل آبیته هستن یا مریدای یک خواننده‌ای هستن یا مریدای یک بازیگری هستن در جهان، اینا همدیگر رو میبینن، یه انسی، یک احساس مثبتی نسبت به همدیگه پیدا میکنن. این وضعیت که قابل تجربه است جاهای دیگه، در خونه اهل بیت فوق العاده عمیق میشه، فوق العاده عمیق. اگر میبینید ما اینجوری نیستیم، مال این است که بالاخره اون مقدار پیشرفت رو نداشتیم. بعد در روایت داره، حالا اینجا هم هست، من روایتشو آوردم دیگه، وقت گذشته و بگذرم، که میفرماید هر کسی ذکر ما اهل بیت رو میگه، شما اگه خلافی هم ازش سر زد زیاد سخت نگیرید. شما بگید که ایشون محبت اهل بیت داره و چون محبت اهل بیت داره ما تا دقیقه 90 تحویلش میگیریم، مگر اینکه واقعا انحرافی براش پیش بیاد، که بله البته داریم فتنه‌های آخرالزمان مربوط به کسانی که محبت اهل بیت رو دارن و واقعا خب اینا دیگه دردهای بزرگه. ولی غیر از این موضوع، غیر از موضوع این که کسی شیعه ای باشه منحرف بشه خدای نکرده، بقیه رو به ما سفارش شده که شما تحویل بگیرید، شما دوست داشته باشید. یکی از آثار و کارکردهای این هیئت افزایش محبته. جالبه من برای شما یه چیزی که در طول عمر خودم تجربه کردم عرض بکنم. مثلا غیر هیئتی ها وقتی میمیرن اصلا کسی براشون گریه نمی کنه. حالا یکی دو سه نفر خانواده‌شون، یا آهی بکشن چند تا رفیق، ولی ماشاءالله هیئتی ها از دنیا میرن، پیر غلامیه جوونیه فرقی نمیکنه. اینا که تو جلسه روزه با هم دیگه بودن، آقا گریه کن دارن. حالا آقا گریه کن داشتن چه ضرورتی داره؟ حالا بگذاریم چه ضرورتی داره. اینهایی که برم دارن دل میسوزونن، چه برکت و نوری براش میفرستن. خوب آدم یه ذخیره‌ای برای تشییع جنازه خودش هم داشته باشه دیگه. دو نفر بیان از صمیم دل براش دعا کنن، مؤمنن دوستش دارن. لا نعلم منه الا خیر. ما هر موقع ایشون دیدیم تو هیئت بوده، اصلا تو هیئت فقط شما رو میدیده دیگه. وقتای دیگه همسایه باد نبوده، همسرت نبوده، همکارت نبوده، هیئتی بودید با هم. 40 نفر بیان لا نعلم منه، ما گریه های اینو دیدیم در خونه ابا عبدالله حسین. میدونید چی میشه این اثرش؟ فرمان طوله باید هر وقت 40 نفر بیان میگن لا نعلم منه الا خیرا، خدا فرمان منم هرچی دیدم ندید میگیرم. اینا گفتن لا نعلم منه الا خیرا، منم هرچی دیدم ندید میگیرم. خیلی باید بها داد. زندگی شهری یه زندگی که همه هم میگن ازش صحبت میکنن، محبت ها رو کم میکنه، آدم ها رو بیاتفه میکنه. زندگی شهری زندگی شلوغیه که ارتباط ها رو تقلیل میده، عاطفه ها رو نسبت به یکدیگر تضعیف میکنه به دلایل مختلف. خودخواهی ها افزایش پیدا میکنه، سبک زندگی ها خرابه، یا هر چی از کاری نداریم. وقت محبت اهل بیت اسلام طهارت میاد این وسط، دل ها رو دور هم دیگه جمع میکنه. تصور کنم اهل بیت بیان این جلسه رو ببینن، روایتشو خوندن، فرمود به خدا قسم ما دوست داریم بین شما باشیم، حسرت جلسات ما رو دارن. دور هم جمع میشی، من حسرت دارم کاش میبودم تو جلسات شما. خیلی عجیبه، اهل بیت آخه علکی که حرفی رو نمیزنن. بعد میفرماید والله لأحب ریحکم و ارواحکم. حالا اگر دقت بفرمایید راحت میتونید اینو ببینید. هیچ وقت آدم ها نمیتونن یه تجمعی رو از آدم های دیگه شلوغ به این سادگی تحمل کنن. تحمل هم بکنن خسته میشن، ولی تجمع محبین اهل بیت کنار هم دیگه اصلا جلا میده، نشاط میاره. شما برو توی اتوبوس وایسا، امواجش اصلا اذیت میکنه. اوه ازدحام، ازدحام چیز زیاد خوبی نیست، آدم ها اذیت میکنه، ولی ازدحام محبین اهل بیت اسلام طهارت رفتن دور هم، سینه هم زدن، شور هم گرفتن، دادم زدن. حالا سر هم دیگه داد نزدن، ولی بالاخره دادات گوش هم دیگه بوده دیگه. بعد میاد بینون با نشاط سر حال میری حرم. روانشناسا رو برده بودن حرم امام رضا علیه السلام، یه کنگره بین‌المللی بوده، برده بودن اونجا رو هم ببینن. بیرون نمی اومدن دیگه، میگفتن اینجا چقدر امواج مثبت هست، چرا هر کی میاد اینجا حالت مثبت داره؟ اصلا این مثل یه محیط توریستی نیست. شما چی به اینا گفتید؟ ما چیزی به اینا نگفتیم، اینجا یه کسی هست اینا رو جمع کرده دور هم. اونا روانشناس بودن دیگه، این کاره بودن، میدیدن، حس میکردن. تو عجب برخورده، اینجا لطیفه. میگفت اصرار میکردیم حالا بریم قضا بعد برنامه‌های بعدمون، نه ما نمیم بیرون، نمیمادم بیرون از حرم. میگفتن اینا اینجا چرا اینقدر فضای خوبی داره. خدا شاهد شما میرید حرم امام رضا علیه السلام، دور هم جمع شدن، واقعا مردم دور هم جمع شدن. امام رضا همه ما رو دور هم جمع کرده. بیه اوجش کربلاست، تو اون پیاده روی کربلا هر کی میاد سحر میشه. اصلا یک کسی از روسیه اومده بود، گفت یک خبرنگاری، یک توریستی شنیده بوده از روسیه اومده بوده برای عکس گرفتن از یک کارناوال خیلی بزرگ، اینقدر تحت تأثیر قرار گرفته بوده، الان کارش اینه تو روسیه با احساسات با هیجان عکس‌هاشو پرزنت میکنه یا مثلا معرفی میکنه و جمعیت جمع میشن تو سالن این قصه مشاهداتشو از اربعین کربلا بگه. بعد اونا تحت تاثیر قرار میگیرن. این چجوری تحت تاثیر قرار گرفته؟ جالبه هر کی میره تو این برنامه اربعین که بزرگترین هیئت جهانی است، شده دیگه، حالا به هر حال خودشون خواستن، میره اونجا میگه نمیتونم توضیح بدم. هر کی میره و هر کسی در دوران دفاع مقدس اون حال و هوای معنوی، عرض کردم به طور مشخص تکرار میکنم، حال و هوای معنوی دوران دفاع مقدس بسیارش تکیه بر چی داشته؟ این محبت بین رزمنده ها. نامه هاشون رو برید بخونید، اصلا خیلی عجیب. من بعضی از اون نامه ها رو نگه داشتم میخونم اصلا خجالت میکشم، این همه محبت خیلی عجیب و غریب بین آدم ها. این محبت رو دور اهل بیت اسلام و طهارت که جمع میشید، اهل بیت بین شما منتشر میکنن و این محبت چه آثاری داره، چه برکاتی داره، چه خودخواهی هایی رو زائل میکنه، چه صفایی به انسان میده، بی نظیر اصلا. خب یک کمی ما اهل محبت به یک دیگر که بشویم و خدای نکرده داغی ببینیم، مثلا پراکندگی در جمع صورت بگیره، مثل اتفاقی که تو جبهه ها گاهی از اوقات بعد از عملیات ها می افتاد و یه چیزایی از روزه ها رو درک میکنیم، یه ذره شو یه خاطره تعریف کنم ببرمتون کربلا. بعد از عملیات والفجر یک، نیروها رو آوردن دو کوهه توی این ساختمون ها مستقر کردن. تو کدوم ساختمون ها؟ ساختمون هایی که قبل از عملیات اینا بچه ها با هم بودن. حالا هر اتاق چند نفر شهید شدن، اصلا من قابل تصور نیست برام، احتمال نمیدم کسی بتونه اینا رو به تصویر بکشه. یعنی میشه یا فیلم سینمایی ساخته بشه این صحنه رو به تصویر بکشه، همین چیزی که من میدیدم. وقت بچه ها میدویدن سراغ هم دیگه، میگفتن فلانی رفت فلانی رفت، چون مثلا اینا پنج تا بودن تو اتاق، چهار تاشون شهید شدن یه دونه مونده، میرفتن میگرفتنش، دروازه داشت عربده میکشید، خودشون میکوبید به دیوار از داغ این بچه‌هایی که رفتن، میکشیدن بیرون. اصلا به هم ریخته بود دو کوهه. مخصوصا عملیات والفجر یک عملیاتی بود که خیلی شهید دادیم، خیلی بدنها موند، خیلی عملیات سختی شد. جای خالی این بچه ها خیلی اثر داشت. من نمیدونم کی تدبیر کرد، لابد یه برنامه ریختن، همه رو جمع کردن. عصری بود، زمین سوکای دو کوهه، گفتن بیاید آیا آهنگران میخواد بخونه. این بچه هایی که عقده ها قصه ها تو گلو پر شده بود، بالاخره ریختن تو زمین صبحگاه. حالا همه حالت انفجار دارن، بچه ها به زور همدیگر رو میکشیدن باید بریم تو صبحگاه، بیا بریم تو صبحگاه، میبردن تخلیه کردن در واقع این ساختمون، همین ساختمونه که الان هست شما میرید. آقای آهنگران هم اومد، من نمیدونم، به خود آقای آهنگران بعد از دفاع مقدس بعدها دیدمش، گفتم شما قبول دارید این خاطره رو دارید از اون خوندن؟ گفاره. گفتم قبول دارید عجیب ترین جلسه ای شد که در طول دفاع مقدس شما خوندید؟ گفت آره قبول دارم. تقریبا ایشون میگفت یکی از عجیب ها لااقل بود، خودش یادش بود، حالا که ایشون دیگه خیلی جلسه روزه، شاید روزی 10 تا میرفت جلسه 9 اجرا میکرد، یکیش بود اون. ولی اون صحنه آقایشون چی خوند؟ همون نوحه مشهورش اونجا اجرا کرد. ای از سفر برگشتگان، کو شهیدانتان، کو شهیدانتان. مسجد نبود، صحنه چیز بود، فضای باز بود، عصر بود. آقا بچه ها یه دفعه ناله ای زدن، یا آقای آهنگران ترسید اصلا ادامه نداد، وایسادن اینجوری. نیست بی مقدمه هم گفت، آخویشون بی مقدمه میخوند، میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکرد دم و داد. نمیدونی چی شد، خدا شاهده. من تصورم، یعنی تعبیرم اینه، بچه ها زمین صبحگاه دو کوهر داشتن چنگ میزدن. من میخوام یه جلوه از این جمعی که پراکنده شدن به شما عرض بکنم، بعد بگم امان از دل زینب. یه خانواده بودن، یه عمر با هم زندگی کردن، جمعشون پراکنده شدن از هم. این جمع حرکت اردویی خودش رو. من به شما میگم اگر که از کسی خواستید به مرگی به شهادتی جدا بشید، باهاش اردو نرید، باهاش اردو نرید. اردو دلبستگی میاره، اردو وابستگی میاره، اردو میکشه آدم. اردو نرید، سلام علیک کنید. اردوی اهل بیت از کی شروع شد؟ از سحر دیشب که حرکت از مدینه رو آغاز کرد. جالب، حضرت سکینه سلام الله علیها میفرماید که سخت‌ترین یکی از، حالا شاید فرموده باشن یکی از، ولی من خوندم سخت‌ترین، یکی از سخت‌ترین صحنه ها در طول سفر کربلا اون سحری بود که خائفاً یترقب، در حال نگرانی و ترس مخفیانه از مدینه خارج شدیم، دشمنان به ما یورش نبرن. انگار یه دفعه ابا عبدالله حسین فرموده باشد زینبم بچار جمع کن بریم. خیلی سفر سختی رو شروع کردن اهل بیت. حالا ما آرامیم، کوتا کربلا از مدینه حرکت کردن به مکه، بعدم دیگه ایام حج بعد از ماه رمضان از مکه حرکت کردن به سمت کربلای معلا. ولی دیگه این کاروان از مدینه که رفت دیگه مدینه رو ندید. خداحافظی با قبر پیغمبر، خداحافظی با خانه مادرشون فاطمه زهرا، خداحافظی با آن قبر گم شده ای که فقط حسنین از اون خبر دارند و زینب، خداحافظی از کوچه بنی هاشم توسط عبدالله حسین، خداحافظی با در و دیوار توسط زینب الله.
بیان معنوی نقطه های آه.